بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سعد رحمت الله علیه، جلسه 155، حکم ملاقی احد اطراف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. فعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب معظمه القدامين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على بحثی رو که امروز خدمت دوستان هستیم، بحث حکم ملاقی احد الاطراف، یکی از فروع علم اجمالی که خودش بحث برانگیز شده در این سده اخیره، اینه که اگر شما دو تا ظرف داشتی و دست شما به یکی از دو تا ظرف اصابه کرد یا لباس شما به یکی از دو تا ظرف اصابه کرد، اینجا می‌فرمایند که یک علم اجمالی جدیدی به تبع این اصابه برای شما محقق می‌شود. تا حالا علم اجمالی داشتی که یا علم دارم به نجاست اناء شرقی یا اناء غربی، از حالا علم حاصل میکنی بعد از این که دست شما با اناء شرقی ما اصابه کرد، علم اجمالی حاصل میکنی به نجاست دست یا اناء غربی. درست شد؟ یه علم اجمالی جدیده، چون اگر اناء شرقی نجس بوده دست شما هم نجس بوده، اگر اناء غربی نجس بشه اناء غربی نجسه. تا حالا علم داشتی به نجاستی که یا اناء غربی یا اناء شرقی، از حالا علم می شود به اناء غربی یا دست شما. حالا سوال سر اینه که در اینجا آیا واجب است که از این دست یا از این لباسی که با اناء شرقی عرض کنم اصابه کرده و ملاقات کرده اجتناب بکنیم یا نه؟ بحث اینه. خب اینجا بعضی آمدن گفتن که اجتناب لازم نیست، دو تا تقریب آوردن برای که در این جور موارد ما لازم نیستش که از دست اجتناب بکنیم. اولین تقریب همین بحثیه که ما دیروز خوندیم، یادتون باشه دیروزی بحث مفصلا مطرح شد که اگر دو تا علم اجمالی داریم که یک طرف مشترکی دارند، دو تا علم اجمالی داریم که علم اجمالی طرف مشترک دارند، گفتم در این جور موارد چون طرف مشترک ابتداءً به علم اول تنجیز شده، علم اجمالی دوم طرف مختصش اصلش بلا معارضه. چرا؟ چون اصل در طرف مشترک قبلا تعارض کرده بود با اصل در طرف مختص علم اجمالی اول. او علم بین یک نجاست بین یک ظرف یک و ظرف دو با هم دو تا اصلا تعارض کردن، تساقط کردن، بعد علم اجمالی به نجاست دو یا سه دیگه در سه اصل بلا معارض جاری میشه. چرا؟ چون دیگه طرفش اصل الان نداره. اطلاق دلیل براءت شامل ظرف دو در هم عرض جریان براءت با ظرف سه جاری اطلاق نداره دیگه، جاری نمیشه براءت. چرا؟ چون در ظرف دو اطلاق دلیل براءت معارضه کرد با اطلاق دلیل براءت در ظرف یک تساقط کرد، دیگه الان براءت نداره ظرف یک، پس ظرف سه بلا معارض جاری میشه. بله دیگه دیروز تفصیلش رو توضیح دادم، به گفتم در جواب گفتیم که ما آن به آن احتیاج، بعضی همه حرف اونایی که اونجا قائل بودن اینجا هم همه حرف زدن، گفتن که آقا ما اینجا اول علم اجمالی داشتیم بگی که یا این ظرف نجسه یا این ظرف نجسه، حالا که این دو تا ظرف نجس شد بعد که ملاقات محقق شد که علم اجمالی برامون حاصل میشه، یا این صبح نجسه یا ظرف عرض کنم شرقی اناء شرقی نجس اناء غربی نجسه، در اینجا جریان از در اناء غربی به خاطر وجود علم اجمالی اول به نجاست اناء شرقی یا اناء غربی تعارض کرد، تساقط کرد، پس در واقع دست یا لباس می شود طرف مختص علم اجمالی دوم، و گفتیم طرف مختص علم اجمالی دوم از درش بلا معارض جاریه. آیستت فقط بفرمایید.
یعنی
چی؟ مثلا بحث علم اجمالی ما در نهایت میخواد تنجیز بره، باید حکم شرعی باشه. یعنی چی؟ تکلیفی مثال بزن، مثلا میگه علم اجمالی دارم که زید یا قدش بلند یا قدش کوتاه، او برعکس اثر نداره. چی درد میخوره قد بلند و کوتاه زید؟
مثلا اجازت
حالا او باید تغییر دیگه باید بحث کنم، ولی ابتداعا چرا وقتی اون ذرف میخوای باشی اون ذرف نجسه، وقتی اون ذرف نجسه شما باید از دست شناب بکنی. ولی حالا سوال سریه که وقتی اون دوتا از تعاوض کردن تصافت کردن گست خودش اصالات و طهارش مستقل دیگه، اصالات و طهاره از ذرف قم با این ذرف تعاوض و تصافت کرد، از ذرف باید اجتناب کنی. دستی که خورده گفتن اجتناب نمیخواد. چرا؟ حواستون باشه دست معلوم النجاسه نیست. اگر اینا نجس باشه باید دست رو هم اجتناب کنید، ولی فرضیه که اینا طرف علم اجمالیه، نجاست محرزه که نداره که. نجاستش از باب منجزیت علم اجمالی بود که شما گفتید وجوب موافقت قطعیه داره. ما حواستون باشه نمیخوایم حرمت مخالفت قطعیه کنیم، ما میگیم فقط دست رو مرتکب بشو، نمیگیم همیشه انای قلبی رو خود هم دست رو باش نماز کنه و لباس نجس نماز کنه. ما میخوایم یه طرفش انجام بده، تو طرف شک، اون شک وجوب موافقت قطعیش از چه بابی بود؟ از باب منجزیت علم اجمالی بود. شما منجزیت علم اجمالی رو به هم بریزی به هم بریزی. خب این از تقریب اول. خب مشخصه این تقریب اول کی حاصل میشه؟ وقتیه که اگر تام باشه فقط در فرضیه که ملاقات ما مؤخر باشه. درست شد؟ ملاقات یا علم به ملاقات مؤخر باشه از علم اجمالی اول، به خاطریه که چون اگر علم به نجاست احد المایه این همزمان با ملاقات باشه، همون لحظه‌ای که شما دستتو به آب زدی همون زمان علم حاصل کردی به نجاست دیگه از این دوتا. خب مشخص که در اینجا اصل طرفی میشه دیگه، سه طرفی معارضه میکنه، دیروز توضیح دادیم باید مؤخر بشه. حالا آقای صدیری دیگه باز نمیکنن، شبیه شما تو جلسه قبل گفتیم، اینجا میگن یا تأخر ملاقات یا تأخر علم به ملاقات، یه اختلافی دارن. آی ناینی میگه تأخر ملاقات، آی خویی میگه تأخر علم به ملاقات. دیگه این بحثش دیگه بحث ریزکاری میشه. آی صدرم وارد نشده اینا رو توضیح نده، نیازم نیست. ما شبیهش رو جلسه قبل بین انحلال حقیقی و انحلال حکمی گفتیم. گفتیم در انحلال حقیقی خود معلومه بالاجمال هم باشه ولو علم متأخر باشه، انحلال حقیقی محقق میشه چون انحلال رکن دوم قهریه. ولی نسبت به رکن سوم گفتیم انحلالش قهری نیست، بر اساس ثبوت منجزیته. و جلسه قبل توضیح دادیم که مفاد دلیل حجیت میگه از همین لحظه‌ای که حجت آمده حجیت برات اثبات میشه. حالا اینو تو بحث استصحاب تفصیلا توضیح میدیم، تفاوت داره بین معدای اماره با معدای دلیل حجیت. اگه شما یه روایتی داشتی که شارع متعال اماره را از ساعت دو ساعت قبل برای تو حجت کرده، دلیل حجیت میاد میگه این معدا ثابته، معدای اماره هم حجیته، چون معدای اماره حجیته حجیت ثابت میشه. ولی مشکل سر ما اینه که ما هیچ روایتی نداریم که شارع متعال خبر ثقه را از 6 ساعت پیش یا از زمان خود تحقق مضمون حجت کرده. ادله داریم که صدق ثقه، یعنی خبر ثقه هر وقت عنوان خبر ثقه محقق شد برای تو حجته، و مضمون خبر ثقه حجیت نیست. مضمون خود خبر ثقه نجاست، طهارت، وجوب، حرمت. خود مضمون خبر ثقه ما خودش یه حکم تکلیفی، حکم وضعیه، خود مضمونش حجیت نیست، احکام وضعی غیر حجیته. دلیل حجیت خبر ثقه مضمونش حجیته. او میگه هر وقت صدق ثقه کرد خلف ثقه را قبول کن، از این لحظه برات حجت میکنم. چه چیز را حجت میکنم؟ همون معدا را، مثلا نجاست از ساعت 8 را. در ساعت 10 که اماره محقق شد دلیل حجیت میگه از الان برات حجت میکنم. چی را؟ نجاست از ساعت 8 را. پس معدای اماره ثابت میشه ولی حجیت از همین لحظه است. دقت کردید؟ حالا اگر آمدیم و یه اماره داشتیم که میگفت شار جعل منجزیت کرده از ساعت 8 خوب بود، ولی ما اثباتاً همچه دلیلی نداریم. حالا اینجا هم همین تفاوت وجود داره که آیا ملاک تأخر ملاقات یا لااقل تأخر علم از ملاقات باشه. آقای نائینی میگه نه، باید تأخر حتما ملاقات باشه. اگر تأخر علم ملاقات باشه ولی واقع ملاقات از ساعت 8 باشه، خب از ساعت 8 عرض کنیم شما چون اینجا علم دیگه، از ساعت 8 شما یقین دارید که بفرمایید چیز محقق شده، بگید از ساعت یعنی از همون لحظه ملاقات شما دو تا علم برای تشکیل شده، یعنی الان میدونید با اینکه ساعت 9 علم پیدا کردی، ساعت 8 یک قطره خون دو تا ظرف خورده، شما هم ساعت 8 دستتو به همون ظرف زدی، درسته؟ ساعت 9 برات علم حاصل شده که چی؟ که دست شما در همون اگر ملاقات متأخر باشه که این دعوا درش نداره، مشخصه علم اول و علم دوم همون بحثای دیروز هست که علم اول مقدم تعارض کرده تساقط کرده یا تنجیز علی کل حال نداره، وقتی علم دوم میاد گیر سر این تأخر علمیه بود که متعلقش مقدم باشه. ساعت 8 هم قطره خون افتاده، هم همین ساعت 8 ملاقات محقق شده. شما ساعت 9 فهمیدی علم به نجاست پیدا کردی و علم به ملاقات پیدا کردی، یا اصلا نه علم به نجاست ساعت 8 بوده، شما اون لحظه متوجه ملاقات نشدی، ساعت 9 فهمیدی ای بابا این لباست که خیسه، این گوشه عباد افتاده بود تو احد الانعین، چون دیگه این وسط که آبی نبوده، تنها آبی که بوده همون موقع شما یکی از دو تا ظرف نجس در اختیار داشتی، نبود یه مقدار همین گوشه عباد توش افتاده شما نفهمیدی، بعدش هم که اومده تو منزل جایی نبوده که آب که بعدش نجس شده باشه. پس شما ساعت 9 علم به ملاقات در ساعت 8 پیدا میکنی. اینجا هم آقای خویی میفرماین که اینجا ممکنه شما مثل آقای ناینی بگی نه آقا در اینجا در واقع علم تنجیزش از همون لحظه ساعت 8 میاد، پس از همونجا هم از همه رو تنجیز میکنه دیگه، مشکل تصویر علم متأخر و علم متقدم پیش نمیاد که بگید توی یه فاصله قبلا تنجیز شده اصلش مرده، حالا که علم اجمالی جدید آمده اون طرفش اصلش مرده، این طرفش اصلش بلا معارض جاری میشه. ممکنه شما بگید نه آقا از همین لحظه تازه علم میخواد تنجیز کنه، یه بحث اختلافی بین نهای ناینی آی خویه دیگه، ما تفصیلا واردش نمیشیم. اگه گفتی علم از همین لحظه ساعت 8 میخواد تنجیز کنه، با اینکه متعلق علم ملاقات در ساعت 8ه ولی از ساعت 9 که علم اقامه شده میخواد تنجیز کنه، باز اون دعوای قبلی پیش میاد که میگی ساعت 8 که ملاقات علم اجمالی اول حاصل شده تعارض کرده تساقط کرده، علم در ساعت 9 ولو تعلق گرفته به ملاقات در ساعت 8 ولی چون از این لحظه تنجیز میکند، از طرف عرض کنم علم اجمالی خارجه، چون اون طرفش قبلا به علم قبلی تعارض کرد. البته این بحث همش سوریه، چون ما از اساس گفتیم فرض تأخر و تقدم در این علم ها هیچ تأثیر با هم دیگه نداره، چون اصلا اصل این که شما بگید تعارض کرد تساقط کرد بعدن که علم بعدی چه ملاقات بعدی حاصل شد چه علم بعدی حاصل شد در علم اجمالی جدید، اون طرفش از طرف تعارض خارجه و طرف مختص براءت درش جاری میشه، اساس این باطله، چون گفتیم چه بنابر مبنای تعارض آن به آن باید تعارض محقق بشه، چه مبنای تنجیز آغازیایی رکن سوم آن به آن نیاز به منجز داریم. پس ما هر دوتا رو نپذیرفتیم، پس تقریب اول یه تلاشی بود بر اساس مبحث پنجمی که بحث کردیم که چون در اونجا ما نپذیرفتیم اینجا رو نمیپذیریم. حکم بلاغ احد الاطراف اذا علم المکلف اجمالا به نجاست احد المایعین ولاغ الصبح احدهما المعین، لباسش با یک احدهما المعین ملاقات کرده، با همین انواع شرقی ملاقات کرده، حصل علم اجمالی آخر به نجاست صوبه اول مایه الاخر، یقین براش حاصل میشه یا لباسش نجسته یا اون مایه آخر نجسته، درست شد؟ و هذا ما یسمى بملاقی احد اطراف شبه، اسم این بحث نمیذاریم ملاقی احد اطراف شبه، و فی مثل ذلک قد یقال به عدم تنجیز العلم الاجمالی الاخر، بعضی ها گفتن این علم اجمالی دیگر تنجیز ندارد. خب فلا یجب الاجتناب عن الثوب یا او دستی که به یه آب خورده، و این وجب الاجتناب عن المای عین، از خود طرفین علم اجمالی اول اجتناب لازمه، اونا انحلالی ندارن، و ذالک لعهد تقریبین، یکی از دو تقریب رو باید رعایت کنیم، الاول تطبیق فرضیت العلمین الاجمالیین المتقدم والمتأخر فی المقام، همین بحث قبلی رو در اینجا تقدیم بکنیم تطبیقش بکنیم، و ای قال انه یوجد لدى المکلف علمان اجمالیان بینهما طرف مشترک و هو المایع الاخر، او مایعی که ملاقات نکرده، فیتنجز السابق منهما دون المتأخر، علم سابق که به احد المایعین منجزه، علم لاحق که به دست یا لباسه و او طرفش هم مایع دیگری منجز نیست.
به خاطر اون طرفش قبلا اصلش سوخ یا بنابر مبنای آغازیات تنجیز علی جمیع تقادیر نداره، چون اون طرف دیگه به علم اجمالی اول تنجیز شده دیگه. اگر واقع نجاست طرف اناء الاخر باشه دیگه صلاحیت تنجیز نداره، چون قبلا به علم اجمالی اول تنجیز شده. خب و هذا تقریب، اولا دیروز گفتیم اذا تم، گفتیم تمام نیست، توضیح دادیم، گفتیم تعارض آن به آنه و منجز هم آن به آنه، ولی اگرم تمه یختست و به فرض تأخر الملاقات، یا باید بگیم ملاقات مؤخر باشه، در فرضی که بگیم علم از هر لحظه‌ای که بیاد متعلقش ولو مقدمم باشه از همون زمان متقدم تنجیز میکنه. پس بنابراین اگر علم ساعت 9 باشه ملاقات ساعت 8 باشه، علم به ملاقات در ساعت 8 به درد نمیخوره، چون علم تنجیز میکنه برخلاف اماره که از همون لحظه‌ای که محقق میشه تنجیز میکنه. علم تنجیز درست میکنه از همون آن پیدایش. اگه یه حرف زدیم، خب پس بنابراین تأخر علم به درد نمیخوره، فقط تأخر ملاقات به درد میخوره. یا نه مثل آقای خویی گفتیم نه، تأخر علم هم به درد میخوره، چون علم از همین لحظه که بیاد تنجیز میاره، نسبت به ماقب تنجیز نمیاره. اول علم به ها علل اقل، خب این باید حتما تأخر ملاقات یا علم به ملاقات باشه حداقل، ان العلم به نجاست احد الماهی، یعنی از این مؤخر باشه. ولکنه غیر تامه، اصل این مبنا مبنای صحیح و مبنای تامی نیست که ما تقدم قبلا هم گفتیم. این بحث اول. تقریب دومی که میارن برای که اینجا علم اجمالی رو از منجزیت ساقط کنن، همون فرع اولیه که ما تو انهدام عرض کنم خدمت شما رکن ثالث گفتیم، تو تصاویر انهدام رکن ثالث گفتیم که یکی از اطراف اصل تنش جاری نشه، اصل بلا معارض بشه، اگه یادتون باشه اولین تصویر ما اصل طولی بود. اگر گفتیم که دو طرف، آره گفتیم که دو تا ظرف داریم، دو تایشون اصالت و طهارت داره، یک طرفش هم استصحاب طهارت داره، گفتیم استصحاب طهارت در اناء شرقی با اصالت و طهارت در اناء غربی معارضه میکنه، تعارض میکنه، تساقط میکنه. بعد به لحاظ اصل در اناء عرض کنم اصل اصالت و طهارت که اصل طولیه در اناء شرقی، گفتیم این بلا معارض میمونه. همون تقریبا خواستن اینجا بگن، گفتن به خاطر این که اصل طهارت، خوب گوش کنید، اصل طهارت در آب اصل سببی نسبت به اصل طهارت در دست. دقت کردید؟ یه موقعی خود اصول نسبت به هم طولیت دارن، از باب چی؟ تو یک موضوع خاص استصحاب همیشه طولیه نسبت به طهارت، چون استصحاب تا باشه شک در طهارت نداری، شک نداری که موضوع اصالت و طهارت قرار بگیره، درست شد؟ ولی یه موقعی اینجوری نیستن که خود در یک موضوع اصول طولی باشن، میخوایم دو تا اصل رو اجاری بکنیم در دو تا موضوعی که طولیت نسبت به هم دیگه. اینجا از این قسمه، از باب این که استصحاب خودش طولیت نسبت به اصالت و طهارت داره، ولی اصالت و طهارت در ملاقات اصل سببی نسبت به اصالت و طهارت در ملاقات، درست شد؟ اصالت و طهارت در دست مسبب از اصالت و طهارت در اصل اون خدمت شما خود ذر. چرا؟ چون شک در طهارت نجاست دست من مسبب از شک در طهارت نجاست ذره. اول شک در نجاست ذر بوده که بعد دست من. اگه ذر پاک باشه دست من میشود به تبع پاک، اگه ذر نجس باشه دست من به تبع میشود نجس. لذا اگر اصالت و طهارت داشته باشه ذر، دیگه نیازی به اصالت و طهارت در دست نیست، چون اصالت و طهارت اون وقتی پاکی رو اثبات کرد دست من هم میشود به تبع پاک. همونطوری که استصحاب نجاست در ظرف دیگه نوبت برای مجرای برای اساس و طهارت در دست من نمیگذارن، چون خود او سببیه. خوب دقت کردید، حواستون باشه، من در اینجا اگر دست من مسبوق به طهارته، ما مسبوق به نجاسته، من میتونم در دستم استصحاب طهارت جاری کنم؟ نه. چرا؟ چون استصحاب نجاست در ظرف که نجاست رو ثابت کرد تعبد میکنه به لوازمش، اگر لوازمش که دست من که ملاقاته نجس شده، درست شد؟ یعنی اثر شرعی خود نجاست این لوازمش نیست ها، بحث مثبتات نیست، خود لازم شرعی. شارع گفته هر وقت ظرف نجس بود دست نجسته، درست شد؟ گفت هر وقت گفته اذا لاقای یدک مع ماء نجس فیدک نجسون، این ملازمه که شارع درست کرده. بعد خود شارع آمده اونو تعبد کرده به نجاست آب. خب تعبد به نجاست آب، تعبد به نجاست دست میاره دیگه. اینجا بحث مثبتات امارات هم نیست، مثبتات اصول نیست، بگید مثبتات سر لوازمه، اینجا بحث لوازم نیست، بحثی که شارع تو اونجا متعبد کرده اینجا هم اصلا به خودی خود اثر مترتب میشه. گفتیم در استصحاب یا استصحاب خود حکم شرعی رو باید بکنی یا استصحاب موضوع حکم شرعی رو بکنی که تلازم بین حکم و موضوع از ناحیه شارعه. وقتی شارع خودش تعبد بین حکم و موضوع رو پذیرفته، تعبد به موضوع تعبد به حکم هم میاره. روشن؟ خب حالا در مقام تقریبش یه، در مقام تقریبش همینه که اصالت و طهاره در ظرف، چون در ظرف اناه شرقی همین ظرف ملاقا، چون ای اصالت و طهاره سببیه، او مقدم جاری میشه. تا اصلا او اصالت و طهاره باشه دیگه نوبت به اصالت و طهاره در دست نمیرسه. پس ابتداعا او اصالت و طهاره جاری میشه. وقتی او اصالت و طهاره جاری شد، اصالت و طهاره متعارض میکنه با اصالت و طهاره در اناء غربی، تعارضا تساقطا، بعد اصالت و طهاره در دست بلا معارض میمونه. و روشن شد که این دیگه مختص به فرض تقدم و تأخر، به فرض تأخر ملاقات یا تأخر علم و ملاقات از علم اجمالی نیست. اگه همزمان هم باشه بازم این تقریب میاد. چرا همزمان هم باشه این تقریب میاد؟ به خاطر اینکه خب وقتی اصل سببی باشه، همزمان هم با وجود اصل سببی اصل مسببی جاری نمیشه دیگه. پس تا زمانی که اصل سببی هست، اساس و طهاره هست، با اینکه همزمان ملاقات کرده، همون لحظه ای که ضعف نجس شده، دست شما تو همون ضعف خورده، درست شد؟ الان اینجا ملاقات چی بوده؟ ملاقات همزمان بوده. ولی با اینکه ملاقات همزمان بوده، با وجود اصل سببی، اصل در مایه نوبت به اصل در دست نمیرسه. این هم تقریب این بحث. از ثانی گفتن ان رکن ثالث منهدمون، لان اصل طهاره یجری فی الثوب بدون معارض، اصالت طهاره در لباس معارض نداره. و ذالک لانه اصل طولی به نسبت الى اصل طهاره فی المایه الذی لاقاه الثوب، چون این اصل طولی، اصل سببی به نسبت به اصالت طهاره در مایه ای که لاقاه الثوب، اصل مسببیه نسبت به اصل طولی، اینجا اصل مسببیه، اصل مسببیه اصالت و طهاره در دست ما یا در لباس ما نسبت به اصالت و طهاره در اون مایه‌ای که لباس باش ملاقات کرده، یعنی ملاقا. و نسمه المایه الاول، اسم این ملاقا رو میذاریم مایه اول. فاصالت و طهاره فی المایه الاول ابتداعا تعارض الاصالت و طهاره فی المایه الاخر، ولا تدخل و اصالت و طهاره لصف یا از تعارض. چرا؟ چون اصلا محل جریانش نیست. اصالت و طهاره در صف در فرض شک، با وجود اصالت و طهاره در آب دیگه شکی در اصالت در طهارت نداری که نوبت به او برسه. پس اول اون دوتا میان، اصالت و طهاره در دوتا ما میان، ولا خب و بعد از ذلك وقتی اونا آمدن و تعارض کردن، تصل و نوبه الیها بدون معارضه، وقتی نوبت بورسه دیگه معارضی نداره. وفقل ما تقدم فی الحالت الاولا من الحالات استثناء من تعارض الاصول و تساقطها، که چند تا حالا یادتون باشه گفتیم حالت اولیشی بود که یه طرف اصل طولی داشته میشه. اشکال آقای صدر میگم خدمتون هستم. آقای صدر میفرماین که و حاضر تقریب ازا تمه یجری سوا اون اخترن العلم بالملاقات مع العلم به نجاست احد المای عینه او تأخرن، دیگه اینجا فرض تقدم و تأخر نیست، چون با همزمانم که باشن، مقدمم باشن، مؤخرم باشن، فرق نمی کنه. با وجود اصل طولی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. وفقل ما خب فالتقریب الثانی اذن اوسع جریانا من التقریب الاول، تقریب دوم بلاد جریانی اوسعه. آیه سر اینجا می فرماین که خب ما بعضی از حالات اینجا داریم که هیچ کدوم از تقریب درش جاری نمیشه، نه تقریب اول نه تقریب دوم. پس اصلی که اصل سببی و مسببی اینجا باشه و تأثیر گذار باشه، آیه سر پذیرفتن، میخوان اشکال صغرا میکنن، این دو سه تا مثال بزنن، بعضی از مثال‌ها رو بزنن که تو این مثال‌ها این مشکل پیش نمیاد، یعنی نه راه اول سازگاره نه راه دوم به علم اجمالی منجزه. این کجاست؟ ایشون می‌فرماید اینجور فرض کنید شما اگر یکی از این مایعات تلف بشه، یکی از این ظرف، دو تا ظرف آب دادی یکیش ریخ، وقتی یکیش ریخ برات علم حاصل بشه که یکی از این دو تا ظرف، اون ظرفی که یکی از این دو تا ظرف نجس بوده، اولی که از ظرف‌ها می‌ریزه، بعد علم برات حاصل میشه که یکی از این دو تا ظرفا نجس بوده، بعدش دست شما به یکی اینها، بعد علم برات حاصل میشه که لباس شما با همونی که ریخته چیکار کرده؟ بگید اصابت کرده. پس فرض مشخص شد اول یکی از لباسه از محل ابتلا خارج میشه، درست شد؟ چون از محل ابتلا خارج شده بعد علم حاصل میشه به نجاست عهده ما، بعد که علم نجاست عهده ما حاصل میشه ملاقات صورت میگیره. یه عده آمدن گفتن ها اینجا دیگه این حالت دوم که شما گفتید یعنی هیچ کدوم از دوتا جاری نیست. میگه چرا؟ میگن چون او طرفی که ریخته از محل ابتلا خارج شده دیگه، چون از محل ابتلا خارج شده اصل درش جاری نیست. پس همون لحظه ای که در ساعت 9 علم برات حاصل شد به نجاست احد الاطراف، اون طرفش طرف علم اجمالی نبود، چون اون طرف اصل نداشت دیگه. چون اون طرف اصل نداشت این طرف دیگه اصلش به تنهایی بود. حالا که یک علم اجمالی دوم برات حاصل شده بعد از ملاقات که یا این طرف نجسه یا دست نجسه، خب اینجا دوتا اصلا تعارض میکنن، تساقط میکنن، اینجا دیگه اون مبنا جاری نمیشود. نه اصل سببی و مسببی جاری میشود، نه دوتا علم اجمالی جاری میشود. آیسته جوابشون چیه؟ آیسته میگن که ما نفهمیدیم اینجا چرا خروج از محل ابتلا باعث بشه که علم اجمالی بلا اثر بشه، به تعبیر دیگه اصل در اون طرف جاری نباشه. شما میگه خروج از محل ابتلا درش اصل جاری نیست، چون جریان اصل لغوه، چون از محل ابتلا خارج شده. شما خلق کردید که اون لغویتی که باعث میشه در موارد خروج از ابتلا یکی هیچ اثری نداشته باشه، نه که اثر به لحاظ خود آب نداشته باشه. شما فکر کردید چون آب ریخته دیگه اینجا جریان طهارت درش لغوه. آب ریخته ولی جریان طهارت به لحاظ آبی که توی چاه ریخته اثر داره، به خاطری که اثبات میکنه طهارت لباس مرا. پس بنابراین اینجا با بحث قبل هیچ تفاوتی ندارد، خصوصیت خاصی ندارد. قد یقال ان هناک بعض الحالات لا یجری فیها کلا تقریبا. حالا نمیدونم اینو تو صفحه نونوایی این فرض رو کی به ذهنش رسیده و مطرح کرده، ولی این از همون فرضای صفحه نونوایی نجف دیگه. آقا کبرایی که گفته رفته میشتن فکر کردن دوباره یک حالتی درست کردن که نخواد علم اجمالی جاری بشه. و ذالک فی ما اذا حصل العلم الاجمالی به نجاست احد المایعین. اگه اینا رو می نوشتن دیدیم سینا که میسن مثلا کتاب میسن زندان امین، اگه طلبه ها اینا رو هر کسی به اسمش مشخص می گفتیش که مثلا نونوایی حسن آقا تاریخ فلان، مشخص می شد که هر کدوم از اینا در کجا گفته شده. خب اذا هناک ان هناک بعض الحالات و ذالک فی ما اذا حصل العلم الاجمالی به نجاست احد المایعین در ساعت 9، ولی بعد تلف المایع الاول، بعضی که میدونیم ساعت 8 مایع اول از بین رفته، ثم علم بان الصبح کان قد لاق المایع الاول، بعد علم حاصل میشه قبل از تلف لباس شما به آب اصابه کرده. ففی هذه الحاله لا یجد تقریب الاول، تقریب اول جاری نیست، چون علم اجمالی اول وقتی حاصل شده یک طرفش از محل ابتلا خارج بوده، لذا نسبت به لازم اون طرف براعت نداشته تا براعتش شکار بکنن تعارض کنن. پس علم اجمالی تنجیزی نداشته. لان العلم الاجمالی ففی ذا لا یجد تقریب الاول، لان العلم الاجمالی المتقدم ليس منجزا لاختلال الركن الثالث فی كما تقدم، که از محل ابتلا خارج شده. فلا يمكن ان يحول دون تنجيز العلم الاجمالي المتاخر بنجاست الصوب او المايع الاخر الموجود فعلا. پس نمیتونه تأثیر داشته باشه تو منجزیت علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم میاد کار خودش رو میکنه. ولا یجد تقریب الثانی، چرا؟ لان الاصل المؤمن في المايع الاول لا معنى له بعد تلفه، اصل طولی جاری نمیشه وقتی تلف شد. و هذا یعنی ان الاصل مسببی في الماء، ببخشید، اصل طهارت فی المایع الاخر لهو معارض واحد و هو الاصل المؤمنه فی الثوب، یعنی اصل مسببی در لباس اینجا خودش جاری میشه. فیسقطان به تعارض، پس به تعارض تساقط میکنه. ولیکن نستهی ان تقریب الثانی یجری فی هذه الحاله ایضا، تقریب دوم که اصل سببی و مسببی جاریه، چرا؟ لان تلف المایع الاول لا یمنع عن استحقاقه لجریان الاصل طهاره فیه مادام لطهارته اثران. فعلا خود تلف مایع اول مانع از استحقاق جریان طهارت نیست، از اینکه مشمول اصالت و طهاره قرار بگیره نیست. تا کی مادام لطهارته اثران؟ فعلا تا زمانی که یه اثر فعلی داره نمیتواند مانع داشته باشه. خب اثر فعلی چی؟ اثرش طهارت صبح به تبع دیگه. فاصل الطهاره فی الماء الاول ثابت فی نفسه وقتی بود یتولل المعارض مع الاصل فی الماء الاخر فی المرتبه السابقه تو مرتبه علم اجمالی اول و یجل الاصل فی الصبح بعد از ذلک بلا معارضه. نوبت به علم اجمالی که دوم کسیدی طرف بلا معارضه. حاضر تمام اون کلام در این بحث که از ملحقات بحث بعدی. بحث بعدی که این تقریبا شاید مهمترین بحث در مباحث علم اجمالی باشه که خیلی پرکاربرد برای زندگی روزمره ما و تقریبا علت اصلی که این عمده علم اجمالیایی که برای ما حاصل میشه اهمیت نمیدیم، همین بحث شبهه غیر محصور است. بحث شبهه غیر محصور تو مباحث رجال علوم ما زمان مرحوم شیخ که توی رسائل هست. من نمیدونم قبل از مرحوم شیخ هم این بحث بوده، یعنی زمان میرزا بوده این فرض محصور و غیر محصوره. شایدم چون خیلی مسئله بل و روشن و محل ابتلاعیه از همون زمان قدیم هم باشه، شاید تو فتاوای قدما پیدا کنیم که علم اجمالی غیر محصوره حکمش چیه. من تحقیق نکردم الان دقیق نمیدونم که کی گفته از کجا گفته بحث اینجوری بوده. نکته اینه که اگر اطراف علم اجمالی ما خیلی کثیر شدن و آن اسمش میزنن شبهه غیر محصوره، در مورد یه غیر محصوره چیه یه اختلافیه. مرحوم شیخ و اینا به نظر میسه اینجوری تعریف میکنن که انقدر محل مراد با محل ابتلا مشخص میکنن، میگن انقدر افراد زیاد باشن که ابتلاع به همه اطراف با هم دیگه و در طول زمان هم ممکن نباشه. با این تعریف اصلا شبهه محصوره و غیر محصوره منوط به عدد خاص نیست. 3 میلیون دانه برنجی که در 100 کیلو برنج که توی خونه شما هست و شما خود تنهایی یه طلبه یه سال مثلا با همین 2-3 نفر سال 70 تا 80 مثلا 100 کیلو برنج مصرف می‌کنه، همین اول سال زنگ زده از پدرش از شما گفته 100 کیلو برنج برای ما بفرستید، علم اجمالی حاضر شد که یک دانه از این برنجا نجسه. خب شما میگه علم اجمالی منجزه یا شبه غیر محصوره است؟ 3 میلیون برنج شما یک ماه میشه نمیتونید این برنج رو بشمرید؟ میگه نه اینجوری نیست، چون شما محل ابتلا در طول زمان به همه اطرافش پیدا میکنید، ممکنه به مرور زمان تک تک اینا رو بکنه. ولی از دو طرف 15 تا گوشتی که تو یک شهر کوچیک صبح گوسفند قربانی میشه این میشه شبه غیر محصوره. چرا؟ چون به طور متعارف 15 تا گوسفندی که تو 15 تا نقطه شهر رفته تو 15 تا قصابی به طور متعارف ابتلا به همه اینها ممکن نیست. لبنیات حسن آقا لبنیات میزنه 20 شعبه هم توی شهر شما داره، درست شد؟ وقتی شما نگاه میکنید میبینی آقا امروز از اون ماستایی که آقا 200 تا سطل ماست درست کرده 3 تاش نجسه، این شعبه غیر محصوره است. به خاطر به طور متعارف که شما محل ابتلاعتون قرار بگیره همه ماستایی که امروز آقا درست کرده در سراسر شهر این میشود از کنم غیره امر غیر محتملیه. لذا خیلی آمدن بر اساسی بحث رو حل کردن. آقای سر ابتدا میگن ما بحثیم اینجا رو سر کثرت اطرافه، باید کثرت اطراف رو جداگانه بررسی کنیم ببینیم بدون در نظر گرفتن خروج از محل ابتلا آیا خود تعدد افراد به تنهایی موجب میشود برای که علم اجمالی از حجیت ساقط بشه یا نه. پس آقای سر بحث رو فقط بر اساس کثرت اطراف مطرح میکنن. و شبه غیر المحصوره اذا کثرت اطراف العلم الاجمالی به درجه کبیره، اگر اطراف علم اجمالی خیلی زیاد بشن سمیت به شبه غیر المحصوره، میگن شبه دیگه اطرافش غیر قابل شمارشه. و المشهور بین الاصولیین ثبوت عن المنجزیه لوجوب الموافقه القطعیه، میگن این شبه غیر محصوره باعث میشه که دیگه منجزیتی برای وجوب موافقت قطعیه نداشته باشه. البته و هناک من ذهب الى عدم تحقق عدم حرمت المخالفت القطعیه، البته بعضی اینجا هستن که قائل شدن که نه فقط حرمت مخالفت قطعیه رو برمیداره ولی موافقت احتمال حتی از اون طرفه گفتن مخالفت قطعیش هم حرام نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا 100 تا گوسفنده بعضی ها گفتن تا 99 تاشو میتونی بخوری، بعضی ها گفتن همون صدومین هم میشه بخوری اشکال نداره. بنابراین اونایی که کثرت رو با محل ابتلا تصویر میکنن یه مقدار این بحثشون سخت میشه که چجوری میشه که شما میگی شبهه غیر محصوره یعنی جمعی اطراف در محل ابتلا نیست بعد شما بتونه همش هم بخوری. خب همش بخوری پس من سر جمعی اصلاف در محل ابتلا هست، یکی از تحافت های بینی بحث ها اونهایی که تعریف میکنن تعریفه با نتیجه جور در نمیاد. از اون تعریف میکنن میگن جمعی اصلاف در محل ابتلا نیست عادتا، از اون طرف میگن میتونه همه سرطا رو بخوری. خب سرطا در محل ابتلا نیست که بخوری، مگه بگه فقط بحث فرضی رو دارن مطرح میکنن. خب و یجب ان نفترض عامل الکثرت، فقط ما فقط باید عامل کمی رو در نظر بگیریم. و ما قد ینجم عنه من تأثیر فی اسقاط العلم الاجمالی عن المنجزیه، و آن چیزی که ناشی می شود از این عامل کثرت که باعث می شود تأثیر بگذارد در اسقاط علم اجمالی عن المنجزیه، دون ان ندخل فی الحساب ما قد یقارن افتراض الکثره من امور اخرى، که تو تعبیر خیلی همیه آمدن ملازمات رو هم دخیل دونستن که خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء. و وقتی کثیر الاطراف باشه بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج دیگه، خب خروج از محل ابتلاء بعضی از اطراف خودش نکته میشه. ما میخوام ببینیم که آیا خروج از ابتلاء هم دخیل هست یا نیست. ایشون میگن تو خروج ابتلاء جدا، ما فقط میخوام عامل کثرت رو به تنهایی بررسی کنیم. عدم وجود موافقت قطعیه بر اساس عامل کثرت دو جور تقریب شده. تقریب اول اینه که میگن آقا ما چرا یک ظرف رو برمی داریم میخوریم؟ چون وقتی عامل کثیر باشه اطمینان داریم این نجسه نیست، اطمینان داریم این نجسه نیست. من مثال اوغلاییشم قبلا براتون زدم، گفتم اگر یک ظرف شیر بین 100 تا ظرف شیر نجس بشه افراد نمیخورن. اگر بگن امروز هر چی نان رضوی در تاریخ 18 چیز زده، عرض کنم دونات زده، اینا یکیش سمیه، یک سم آرسنیکی خیلی مهلکی داره، خب هیچی دونات های اون نمیخوره. ولی اگر به شما گفتن که آقا در 6 گذشته یکی از دونات های رضوی این توش عرض کنم شما چی داره؟ عرض کنم آرسنیک داره. و شما میگید که خب اشکال نداره، او 6 لذا اهمیت نمیدن، چون اطمینان دارن این موردی که دارن مرتکب میشن به خاطر کثرت افراد احتمال انطباقش بسیار بسیار پایینه. چون احتمال انطباق بسیار بسیار پایینه پس بنابراین ما میتوانیم مرتکب بشیم. آقا زیا آمده اینجا مچ گرفته، چی گفته؟ دو تا اشکال کردن به این تعبیر. آمده گفته که آقا این اطمینان از کجا درآوردی؟ این اطمینان به درد نمیخوره. چرا آزیا؟ میگه خب نگاه کن، ظرف اوله که برمیداری که اطمینان داری که این نجس نیست، ظرف دومه برمیداری چی؟ میگه این هم اطمینان داری، ظرف 45 این هم اطمینان داری، ظرف 80 این هم اطمینان داری، ظرف آخر این هم اطمینان داری. این چجور اطمینان داری؟ اون چطیه که خب بالاخره علم اجمالی مزکی شد، هر ظرف میره دست میذاری خب همون ظرف اطمینان داری. 200 ظرف 200ش اطمینان داریم. اگه شما بین 10,000 ظرف یکیش نجس باشه، رو هر کدوم از 10,000 ظرف که دست می‌ذارید شما اینجا چیکار دارید؟ اطمینان دارید که این از اون خدمت شما نجس نیست. خب این چجوری شد؟ شما از این طرف علم دارید، علم دارید یکیش نجسه، تو همه ظرفا اطمینان دارید. میگه اطمینان بیخود حجت نیست. دو تا جواب آقای صد با آدیا میدن، یه جواب نحسی میدن، یه جواب حلی میدن. جواب نقدشون اینه که خب آقا شما توی علم اجمالی چه کار می‌کنید؟ این همه بحثی که شما میگی در مواد علم اجمالی هم میاد. وقتی علم اجمالی داری که یکی از 100 تا نجسه، خب اینجا شما میگی که ظرف اول دست بذاری، میگه این مجموعه اطمینانات با علم چه کار می‌کنی؟ در موارد اونجای هم احتمال مجموعه های متعدد منافاتی نداره با علم. یعنی ایشون میخواد بگه این اطمینان‌هایی که در ظرف‌های متعدد هست ما حاصلش، حالا اینجوری بگم بذار تقریبا آزیا تکمیلش کنم که تو جواب روشن بشه. آزیا اینجوری اشکال تقریب میکنه، میگه وقتی شما اطمینان داری ظرف اول پاکه، اطمینان داری ظرف دومم پاکه، اطمینان داری ظرف سومم پاکه، برآیند اینها منجر به این میشه که اطمینان داری مجموع اینها پاکه. مشکل آزیا اینجاست، میگه براینده اطمینانات در افراد اطمینان در جمع میشه. پس اطمینان حاصل میکنه که هیچ کدوم از ظرفا نجس نیست پاکه. خب اینکه شما علم داشتی که اینجوری که از ظرفا نجسه، این مشکل رو چیکار میکنه آیسد؟ خلاصه حرف آیسد ایه، میگه که آقا براینده اطمینانات در جایی تشکیل میشه. خوب دقت کنید، این تعبیر به منه، که احتمال جمع بین اطمینان وجود داشته باشه، نه اینکه این همون مباحث تحلیلیه که خیلی وقتا بزرگان ازش عاجزن، نمیتونن ذهنا نمیرسه این مباحث تحلیل کنن، یه ذهن ریاضی و ذهن آیستد میخواد. همونی که خیلی تو حساب احتمالات دارن، همین اساتید بزرگوار ما وقتی تو فروع حساب احتمالات که میرسن گیج میشن، نمیتونن مشکل حساب احتمالات رو حل کنن، یه حرفایی میزنن بسیار عجیب و غریب که اصلا آدم تعجب میکنه. همین الان هم بعضی از بزرگان بعضی از احتمالات رو چون احتمال رو خوب متوجه نشدن تو بحث شبهه که داده بودیم، که از بزرگان همین چند وقت پیش تو درس خارجش تو بحث حق و طاعه که آمدیم گفتیم که احتمال اباحه اقتضای در همین طرف وجود داره، آمدیم گفته بود که خب نها کنید احتمال داره وجود باشه، احتمال داره اباحه باشه، تو اباحه احتمال داره اباحه اقتضایی بشه، احتمال داره اباحه غیر اقتضایی بشه، پس این احتمال یک چهارم چون کمتره بهش اهمیت بدیم. گفتم خب آقا چرا عجیب برگرفتی؟ بگو احتمال داریم اباحه اقتضایی باشه، احتمال داریم غیرش باشه، غیرش تقسیم کن، بعدم تقسیم تا دلت بخواد تقسیم کن. او غیرش ممکنه وجوب باشه، ممکنه غیر وجوب باشه، غیر وجوب کراهت باشه، احتمال بگو که احتمال درست نمی‌کنه. این تقسیم‌های اعتباری که از هر طرف بخوای درست کنی، بخاطر او حقیقت حساب احتمالات دست نیامده. بعد از روز پیچیده هم هست که بعضی وقتا دیدیم اساتید توش گیر می‌کنن. اینجا آیستر به ذهن تحلیلیش نکته قشنگی رو تحلیل می‌کنه. میگه ما دو جور اطمینان داریم. یه موقع اطمینان به وجود فرد داریم که به خاطر احتمال وجود در خودشه، یعنی اطمینان داریم احتمال صدق این خیلی به تنهایی بالایه. دقت کردی؟ چون احتمال صدق این به تنهایی خیلی بالایه، ما اطمینان داریم که در این قضیه صادقه است، این درش وجود داره، درست شد؟ ولی یه موقعی احتمال وجود یا احتمال عدم به خاطر وجود احتمالات دیگره. خوب دقت کنید، چرا شما اطمینان داری تو این صد درف درفی که جلوت نجس نیست؟ چون اطمینان داری تو یک اندو صد درف دیگه است. خوب دقت کنید نکته فنی شو، چون اطمینان داری توی یکی از اون صد ظرف دیگه است، اطمینان داری توی ظرف نیست، پس این اطمینان هم عرض اطمینان به وجود در ظرفهای دیگه، نه در کنار اطمینان در عدم اون ظرفهای دیگه، که بعد شما جمع بکنی با هم دیگه بذاری کنار هم، بعد دیگه اطمینان پیدا می‌کنی تو مجموعش نیست. نه، اطمینان دارم تو این ظرف نیست، چون اطمینان دارم تو ظرفهای دیگه است. این باعث نمیشه اینجا حق جمع کردن نداری. احتمال جمع کردن در جاییه که احتمال در هر ظرفی بلا تأثیر نسبت به ظرفهای دیگه باشه، یا حداقل عدم وجود در ظرف دیگه عامل مؤثر در وجود اطمینان نباشه. بله اونجا میگی من اطمینان دارم که زید نمرهش خوب گرفته، اطمینانم داره امر رو خوبش گرفته، اطمینانم داره بک نمره خوبی گرفته، پس اطمینان حاصل میشه یکی از اینا نمره خوبی گرفته، اینجا قابل جمعه. ولی وقتی من از خارج میدونم یکی از این سه تا نمره خوب گرفته، درست شد؟ بعد اینجا بگیم آقا خب حالا اینجایی که شما میدونی یکی از این سه تا ظرف نجسه، اطمینان به ظرف اول جمع میشه با اطمینان به ظرف دوم، جمع میشه با اطمینان به ظرف سوم، نتیجهش میشه اطمینان به همه مجموع اینا. حالا میگه چرا اینجا حق جمع اطمینان نداری؟ چرا؟ چون اصلا اینجا اصل اطمینان در ظرف اول به خاطر یا عدم، حالا چی وجود چه عدم، حالا عدمی مثال بزنیم، عدم نجاست در ظرف اول به خاطر اطمینان به وجود نجاست در بقیه ظرف هاست. پس شما نمیدونی اینجا اطمینان به عدم ظرف اول رو با عدم ظرف دوم جمع کنید، چون وجود نجاست در ظرف دوم باعث شده بود که ظرف اول نجس بشه و وجود نجاست در ظرف اول باعث شده بود که ظرف دوم نجس نشه. اینجا عدم هر کدام منوط به اطمینان وجود در بقیه است، پس نمیتونی عدم ها رو با هم جمع بکنی عدم در مجموع رو نتیجه بگیری. و حالا جواب تحلیلی یا فنی، پس معلوم میشه این پاسخ اشکال آغازی ها به این تقریب به درد نمیخوره. خب از تقریب الاول ان هذا الاقتحام، اینا که نخوندیم، ان هذا الاقتحام مستند الى المؤمن، مؤمن چیه؟ و هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المتهم، این طرفی که میخوایم مرتکب بشیم اطمینان داریم که معلوم بالاجمال ما برای طرف منطبق نیست. اذ كل ما زادت اطراف العلم الاجمالي تضاءلت القيمه الاحتماليه للانطباق في كل طرف، در هر طرف احتمال انطباق کوچکتر میشود حتی تصل الى درجه يوجد على خلافها اطمئنان، فعلی انقدر کوچیک میشه که احتمال میشه یک هزارم که این نجس بشه. و وقتی یک هزارم احتمال نجس میشه خلافش یعنی چی؟ یعنی 99 هزارم علم عادی نباشه از بهترین اطمینانات. و قد استشکل المحقق العراقی و غیره به استشکال اینه علی هذا التقریب. اشکال اولیه که محاولت البرهنه است علی عدم وجود اطمینان فعلی به هذا النحو. میگن اصلا چنین اطمینان ما نداریم، چون این اطمینان معارض داره. چرا؟ لأن الاطراف کلها متساویه فی استحقاق حال هذا الاطمینان الفعلی. فقط همین لیوانی که شما برداشتی بخوری که اطمینان نیست، ظرف دو و سه و چهار و پنج هم همچی اطمینان درشون هست. ولو وجدت اطمینانات فعلیه به هذا النفی کل الاطراف، وقتی 100 تا اطمینان فعلی در هر ظرف در 100 ظرف داری، خب چی میشود؟ ذالک مناقضا للعلم به وجود نجس مثلا فی بعضها. این مناقضه با علم اجمالی فی بعضه. خب اطمینان در افراد چجوری مناقضه با علم در بعضه؟ چون مجموعه اطمینانات افراد اطمینان کلی به وجود میاره. لأن سالبت الکلیت التي تتحصل من مجموع الاطمینانات، مجموعه اطمینانات که جمع میکنید یه سالبه کلی پیدا میشه، اطمینان حاصل میکنه که نیست. این تو عبارت آیت خوب بود، تصریح میشد. آیتون بعد نمینه آیه آغازی ها باید حتما بگه که از مجموع اطمینان اطمینان به کل به دست میاد، این با موجب جزئی منافات داره. این آیستاد دیگه همجور در ضمن عبارت گفتن، لأن سالبت الکلیت التي تتحصل من مجموع اطمینانات مناقضه اصل موجبت جزئیت التي یکشف عن علم الاجمالی. نمیشه هم یکیش نجس باشه هم هیچ کدوم نجس نباشه. ولی جواب علی ذلك میگن ان الاطمینانات المذکوره اذا عدت به مجموعها الى الاطمینان الفعلی به سالبت الکلیه فالمناقضه واضحه. بله، اگه از مجموعه اطمینانات بشه جمع بندی کرد یه سالبه کلیه درست کرد، مناقضه با علم اجمالی که موجبه جزئیه درسته. نمیشه هم همشون نجس نباشه هم یکیشون نجس باشه. ولی ما گفتیم نگفتیم که نجاست عدم اطمینان به نجاست ظرف الف و اطمینان نجاست ظرف ب اطمینان به نجاست مجموع الف و ب برامون درست میکنه. اینجا از اون موارد نیست. فلا مناقضه ولکن نستعی انها لا تعدی الا ذلک، منجر به این نمیشه، بس مناقضه هم نیست. وقد تقول کیف لا تعدی الى ذلک، این جزء بدیهیات الیس الاطمینان به الف و الاطمینان به با یعدیان حتما الى الاطمینان به مجموع الف و با. یه قاعده عامه است، مکاهادت عامه، که ان کل مجموعه من الاحرازات تعدی الى احراز مجموعه المتعلقات و وجودها جمیعا به نفس تلك درجه من الاحرازات. 100 تا 90 درصد که داشته باشیم مجموعش هم 90 درصده. و نجیب على اولا به نقض، اولا جواب نقضی میدهیم، این جواب نقضی رو ولش کنید، و ثانیا به صفحه بعد بالحل، نقض رو فردا میگم، تفصیلش رو نگفتم. ثانیا بالحل، جواب حلی چیه؟ و هو ان القاعده المذکوره انما تصدق فيما اذا كان كل من الاحرازين يستبدل اضافه الى احراز وجود متعلقه فعلا احراز وجوده على تقدير وجود متعلق الاحراز الاخر اي على نحو القضيه الشرطيه. میگن این قاعده مذکوره وقتی میشه که از مجموع اینها بشه یک سال میشود یک سالبه کلیه گرفت با هم دیگه جمع کرد، که میفرمایند شما بتوانی احراز وجود اون احتمال کنی علی تقدیر وجود متعلق الاحراز الاخر. یعنی اگر اون اطمینان باشه این هم اطمینان هست علی نهج القضیه الشرطیه. یعنی بگی اگر زید آره مجموعش اگر زید 90 درصدی باشه بازم این هم 90 درصدی هست. ولی اینجا شما نمیشه بگی که هم اطمینان دارم اون ظرف نیست هم اطمینان دارم این ظرف نیست، چون اصلا اطمینانی که این ظرف نیست به خاطر اطمینان به وجود در طرف دیگر، یعنی نقیض او طرف دیگر. فمن یطمئن به ان الف موجود حتی علی تقدیر وجود با ایزن، کسی که میدونه که الف هست حتی اگر با هم هست، و ان با موجود ایزن حتی علی تقدیر وجود الف، فهو مطمئن حتما به وجود المجموع. اگر میگیم یقین دارم که این زید هست، یقین دارم امرم هست، خب یقین دارم به مجموع دوتا. ولی وقتی میدونم احد هم هست اطمینان به زید به خاطر اینه که امر نیست، اطمینان به وجود امر به خاطر اینه که زید موجود نیست. و خب و فی المقام الاطمینانو به عدم انطباق المعلوم الاجمالی علی ای طرفه، اطمینان به عدم انطباق معلوم به الاجمال بر هر ظرفی، و این کان موجودن فعلا اگرچه هست، ولکن له لا یستبطن الاطمینان به عدم الانطباق علی. ولی اینجا دربر ندارد اطمینان به عدم انطباق اون علم اجمالی بر ظرفی که میخوام بخورم، حتی علا تقدیر عدم الانتباق علی طرف الاخر، حتی اگر در طرف دیگرم نباشد، نه باید نجاست تو ظرفای دیگه باشه که تو این نباشه، نه که تو این ظرفم نباشه تو ظرفم نباشه. و سبب و فی ذلک که ان هذا الاطمئنان انما نشا من حساب الاحتمالات و اجماع الاحتمالات الانتباق. این از اون مواردیه که از خارج برایمون بر اساس حساب احتمالات علم درست شده، نه که واقع رو دیدید ای توش خون نیست، او توش خون نیست، ای توش خون نیست. چرا؟ اگه شما واقع رو خوب گوش کنید، اگه واقع رو ببینید 90 یکی از ظرفا میدونید نجسته، درست شد؟ یکی 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 اینا رو آزمایش کنید، بر اساس آزمایش بفهمی که ای توش خون نیست، ای توش خون نیست، ای توش خون نیست، ای توش خون نیست. 80 تاش که دیدی میگی من اطمینان دارم، یا یقین دارم توی 80 تا نیست. این چون علمیه که قابل جمعه با هر کدوم دیگه یه. علم ما علم حساب احتمالاتیه، میگیم توی این نیست چون به احتمال 99% تو بقیه هست، اینا دیگه با هم قابل جمع نیستن. علم حساب احتمالاتی قابل جمع نیست. آغازی ها حرفش درسته، میشه تو خارج علم به عدم ها رو به هم منظم کرد، اطمینان رو منظم کرد. کجا؟ زمانی که هر کدوم از عامل خودش به دست آورده باشه، هر کدوم مقایسه بکنید ببینید آقا این توش خون نیست، میگه خب آقا پس من اطمینان دارم این خون نیست، این دیگه ربطی به بقیه نداره، چه تو بقیه باشه چه نباشه تو این خون نیست، ممکنه تو بقیه هم خون نباشه. ولی دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ولی اینجا که ما نرفتیم بر اساس تحقیق خارجی بگیم، از بابی که بعیده توی 100 تا ظرف توی باشه. خب اگه بعیده توی باشه پس حتما تو ظرفای دیگه است. فتلک الاحتمالات. خب میفرماین که و سبب و فی ذلک اینه که ان هذا الاطمینان توی ظرفی که ما داریم میخوریم، انما نشأ من حساب الاحتمالات و اجماع الاحتمالات الانتباق فی الاطراف الاخرى علی نفی الانتباق فی هذا الطرف. میفرماید این اطمینان از کجا ناشی شده؟ ناشی شده از حساب احتمالات، و ما این که آمدیم جمع کردیم احتمال انتباقات در اطراف اخرى رو، تو هر کدوم 1% احتمال انتباق داشت، پس گفتیم 99% تو بقیه منطبقه، 1% توی منطبقه، پس 99% توی منطبقه نیست. اینجوری حساب کردیم، از انتباق در بقیه عدم انتباق در این نتیجه گرفتیم. پس بنابراین و اجماع احتمالات انتباق در اطراف اخرى اینا باعث شد که استفاده بکنیم نفی انتباق از این طرف رو. فتلکل احتمالات هی ازن هی الاساس فی تکمن الاطمینان. احتمالات وجود در ظرفهای دیگه باعث شدن که اطمینان داشته باشیم که توی ظرف نیست. فلا مبرر ازن للاطمینان به عدم الانتباق علی طرف این افتراض عدم الانتباق علی طرف الاخر. دیگه نمیتونی در این فرد دوتا عدم انتباقا رو با هم دیگه جمع بکنی. لأن هذا الافتراض یعنی بطلان بعض الاحتمالات التي یل اساس فی تکون الاطمینان بعدم الانتباق. اگه قرار بشه تو طرف دیگه هم نباشه، خب احتمال وجودی این میره بالا، احتمال اطمینان نداری، چون تو یکی احتمال میدادی تو باشه، توی احتمال 1% بود. ولی اگه تو شما 100 تا ظرف دارید، درست شد؟ ابتداعا نگاه میکنی میگی این ظرف من 1% احتمال داره که توش نجس باشه، پس 99% پاکه. ولی اگه شما بیای بگی آقا 80 تا دیگه از اون ظرفا احتمال نداره که نجاست تو اونها باشه، تو اونها نجاست نیست، خب میمونه 20 تا ظرف. وقتی 20 تا ظرف شد احتمالی که میشه چقدر؟ بگی میشه 1/4. خب میشود از اون خدمت شما 5%. خب 5% احتمال متنابهیه دیگه، ممکن اطمینان نباشه. اگه گفتی تو 90 تا نیست میشه 10 تا ظرف، خب 10 تا ظرف احتمال 1/10. پس نمیتونی شما جمع کنی. اینجا که من اومدم گفتم اطمینان دارم این نجسته، چون تک تک اون ظرفا احتمال وجود نجاست درش بود، هر کدوم احتمال وجود نجاستشو در نظر نگیری احتمال اینکه به هم میخوره دیگه، اطمینان به هم میخوره. پس بنابراین اساس این اطمینان احتمال وجود نجاست در بقیه ظرفاست. اگه اون احتمالا رو ملغا کنی اطمینان از اساس پیدا نمیشود. این هم میشود این اشکال. مون اشکال دیگه که فردا میگم، وقتم گذشت، اشکال نفسش هم مهم نیست، فردا توضیح میدم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.